خانه اندیشمندان علوم انسانی.
به نام خداوند جان و خرد، عرض سلام و احترام و ارادت خدمت همه سروران عزیز، خانم‌ها، آقایان، دانشگاهیان و دانشوران و حقوقدانان و اصحاب فرهنگ و هنر و همه دغدغه‌مندان عرصه فرهنگ و هنر که امروز در این محفل حضور دارید. و من هم بسیار خوشحال و خرسندم که در محضرتون هستم و بیشتر آمدم که استفاده بکنم به جهت اینکه این موضوع مالکیت فکری یکی از دغدغه‌های بسیار بسیار مهم و اساسی و یکی از نقاط بسیار مهم و هم از جهتی مقفول مانده حوزه موسیقی است به ویژه، و خوشحالم که به این مهم پرداخته شده. و معمولا جلساتی که این چنین هست برای ما مایه خوشحالی و خوشوقتی است، برای اینی که به هر حال تلنگری است در اول در جهت آگاهی بخشی در این حوزه که بسیار مسئله مهم است. من هم روز معلم رو تبریک میگم و حادثه اسفبار و غم‌انگیز و دهشتناک بندر شهید رجایی و استان هرمزگان رو تسلیت میگم و امیدوارم که دیگه شاهد تکرار چنین فجایعی نباشیم. یه مروری میکنم به تاریخچه موسیقی به لحاظ کسب و کار که بعد برسیم به چالش‌های حوزه مالکیت فکری. خب اساساً هنر فکر میکنم که در جهان سوم به ویژه غالباً زنگ تفریح تلقی شده و به خصوص در کشور ما هم به همین شکل، یعنی اینکه ما در گذشته های دور خیلی وجه جدی و شغلی و با اهمیتی از لحاظ کسب و کار تو جامعه براش قرارداد نشده، بیشتر زنگ تفریح بوده. خب یک کسی مثلا نقاشی میکرده به عنوان وجه هنریش و تفننیش و اینی که خب نقاشه و آدم باذوقیه و یه توانایی اینچنینی داره، یه در وجوه خوشنویسیش همینطوره، در وجوه دیگه در شاعریش هم همینطوره، و حالا هنرهایی که در این کشور پیشینه و سابقه داره. موسیقی یه تفاوت دیگر هم داشته و اون این که خب بعد از اسلام در واقع نگاه دینی و ایدئولوژیک به هر صورت راجع به موسیقی بحثایی داشته دیگه، یعنی موسیقی به اون معنا پذیرفته شده نبوده در ادوار مختلف. از یه زمانی هم خب به طور ویژه وقتی که پای فقه به میان آمده، طبیعتا همیشه با موسیقی منفی برخورد شده و موسیقی امر پذیرفته شده نبوده، امر لهوی بوده و همیشه برحذر داشته شده از این موضوع و از هنر موسیقی. حالا اصلا این رو شاید نگاه هنری هم بهش نداشتن، یه نگاه در واقع لهو و لعبی بوده و اینی که این برای مجالس لهو و لعب است و نزدیکش هم زیاد نباید شد و این ما رو از معنویت و از خدا و از دین دور میکنه. طبیعتاً با این نگاه خب تکلیف معلومه که دیگه نمیشه نگاه شغلی بهش داد، میشه از مشاغل حرام، همونطوری که در بحث مکاسب اساتید اینجا تشریف دارند و من تو این حوزه نباید ورود کنم، همه تون اشراف دارید، توی بحث در واقع جزء مکاسب محرمه است، اصلا پرداختن به این از نمیدونم اشتغال به سازسازی تا کارهایی به این شکل. به این معنا شغل محسوب نمی شده. ما میایم تا میرسیم به مثلا دوره قاجار. دوره قاجار خب اواخر قاجار به خصوص در دوره ناصری خب به موسیقی خیلی اهمیت داده میشه که این وجهشو بسیار مرهون شخصیت امیر کبیر هستیم که ایشون اصلا موسیقی سنتی ما مرهون امیر کبیر هست، به جهت اینکه خاندان فراهانی به جهت اینی که در منطقه فراهان بودن و امیر کبیر آشنایی داشته با او، او رو میاره تهران و حمایت میکنه، تحت حمایت او قرار میگیرن و از اونجا شروع میشه بسط و گسترش دادن و آموزش دادن، و که خاندان فراهانی که آقای علی اکبر فراهانی است و فرزندانش که میرزا عبدالله و آمیرزا حسین قلی باشند و اینها اومدن در واقع این موسیقی رو انتشار دادن، به شاگردهاشون آموزش دادن و این بسط و گسترش پیدا کرد توی این 156 سالی که خب یواش یواش ضبط هم آمد و ضبط صفحات آمد و اینها. به هر صورت موسیقی باز وجه آنچنانی کسب و کاری هم باز به اون معنا نداشت، یعنی یه هنرمندانی بودن به این مسئله می پرداختن، خیلی هم نگاه درآمدزایی به اون معنا بهش نداشتند. تا زمانی که رادیو تأسیس شد و موسیقی از طریق رادیو تونست که ادامه فعالیت بده و با مخاطبانش ارتباط برقرار کنه، که طبیعتاً اونجا هم خب افرادی می آمدن و در رادیو حقوق می گرفتن و کارشون رو ارائه می کردن و زیادم فرقی نمی کرد که فعالیت کمتری بکنن بیشتری بکنن، یه حقوق ثابتی داشتن و یه برنامه‌هایی رو اجرا می‌کردن. به همین دلیل هم هنرمندان نسل پیشین ما نگاه شغلی هم به این معنا نداشتن به موسیقی. ما در توصیه‌هایی که بعضی از استادان به نسل جوان و نسل بعد از خودشون و شاگردانشون میکردن اتفاقا این بود که میگفتن آقا هنر رو شغلتون قرار ندید، عشقتون باید قرار بدید، این هنر رو باید بهش عشق ورزید، بیشتر خیلی نباید نگاه مادی داشت، و اگر نگاه مادی آلوده یا اون نگاه بشه این روی خود کیفیت هنری تأثیر میگذاره. مصاحبه های از بزرگان هست، یکیش که متأخر هست استاد بزرگ ما استاد جلیل شهناز، در همین اواخر مثلا چنین توصیه هایی داشتن که آقا حالا ایشون از این وجه بود که آقا این رو مثلا آلوده مادیات نباید کرد، ولی یه وجه دیگه‌ش هم این بود که آقا این کار بالاخره نمیتونه به اون معنا. چرا؟ چون اونها حقوق می‌گرفتن و کارشون رو ارائه می‌کردن. یک بخش دیگری از موسیقی هم خب قبل از انقلاب در واقع بود توی محافل و مجالسی مثل کافه ها کاباره ها، اون بخش هم در واقع به اون شکل فعالیتش رو ادامه میداد، یعنی حوزه موسیقی پاپ. ما قبل از انقلاب به اون معنا کنسرت نداشتیم به معنای امروزه که الان میبینید که مثلا در سالن های پر جمعیت افرادی میان و اجرای برنامه میکنن و تعداد هزاران نفر افراد میرن بلیت میخرن و در این برنامه ها شرکت میکنن. اون موقع به این شکل نبود، با این گستردگی هم نبود، یعنی بخش موسیقی سنتی حداقل یه دونه تالار رودکی بود که یه برنامه های خاصی رو اونجا اجرا میکردن، حالا تو حوزه اپرا بود، موسیقی کلاسیک بود و یک مختصری هم موسیقی سنتی. بخش پاپ هم خب توی کاباره ها و اینها رایج بود و در بعضی از مجامع این چنینی که حالا اونا با یه سازوکار دیگه ای که اون بخشش یه مقداری اقتصادی تر بود. طبیعتا این بحث موضوع کپی رایت اساسا و بحث حقوق مالکیت فکری اساسا بحث جدی نبود، یعنی پیشینه ای به این معنا نداره. خب در غرب خیلی خیلی سالها و قرنها از ما جلوترن تو این بود و اونها این سازوکار را ده ها سال پیش تعریف کردند و اتفاقا بخش بسیار پر رونق اقتصادی هم داشته، ولی خب تو کشور ما به این شکل نبوده است. پس بنابراین این مسئله هم برای جامعه ما بحث ناشناخته است، هم برای بخش زیادی از هنرمندان ما موضوع ناشناخته است. الان هم که با شما صحبت میکنم همچنان همین جوره. ما الان در نهادی به نام خانه موسیقی ایران متجاوز از 16,000 نفر عضو داریم، 16,000 نفر که بیش از این هست. اینا کسانی هستند که موسیقی دانان شناسنامه داری هستند در سراسر کشور در انواع موسیقی، یعنی موسیقی نواحی مختلف کشور تو این مجموعه هستند، تا موسیقی دانان کلاسیک غربی، موسیقی دانان حوزه موسیقی سنتی، موسیقی پاپ و زیر مجموعه هاش، تا پژوهشگران موسیقی و صنوف وابسته‌ای مثل سازندگان ساز و غیره و ذلک. خب ببینید یک بخش خیلی 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 کوچکی از این مجموعه چند هزار نفری اینها فعالیت تعریف شده و مشخص دارن، یعنی آنچه که امروز ما توی جامعهمون می‌بینیم به عنوان جریان کنسرتی اساساً در سراسر کشور مال یک بخش کوچکی از این مجموعه است، یعنی یه حوزه‌ای در یه حوزه‌ای به نام پاپ که اون هم با سازوکاری براش تعریف شده، تهیه کنندگانی آمدن ورود کردن و افرادی میان توی این چرخه و با یه مکانیسم خیلی مشخص و تعریف شده‌ای اینها به این جریان ورود میکنند، از نمیدونم به زعم خودشون استعدادیابی تا بخش تنظیم و آهنگسازی و ترانه و اینها تا برسه به اجرا و سازوکار تبلیغاتی اینها که باز هم توی یک مجموعه هایی که بخشش مشخصه بخشش هم نامشخصه اینا به این شکل میان ورود پیدا میکنن و بعد میان توی این سالن ها و الان به شما عرض بکنم ترنوور این بخش موسیقی از سینما خیلی بیشتره، علیرغم اینکه مثلا فکر میکنن که الان مثلا سینما رو میگن الان فروش سینما مثلا چند هزار میلیارد شده، حالا چند همت، به نظرم ترنوور موسیقی گردشه مالی حوزه موسیقی تو بخش کنسرت های پاپ قطعا بیشتر از این هست. الان من فکر میکنم تقریبی در شهر تهران هر شب 10,000 نفر آدم توی کنسرت ها هر شب، یعنی در این چند تا سالونی که بالای 1,000 نفر هستن حدودا چنین عددی است و عددهای به اصطلاح بلیت ها هم که میدونید دیگه الان تا مثلا 1,400,500,000 تومنه، از 600-700 تومن هم مثلا کفش و در کل ایام هفته غیر از ایام مثل وفات ها هست و ایام محرم و سفر و غیره که خب برنامه این نیست، در بقیه ایام سال یک شب این سالن ها خالی نیستن. اون بخش های دیگه‌ای که عرض کردم خدمتتون، اونا همچنان تو این چرخه نیستن. یعنی ما الان غالب افرادی که موسیقی دانان برجسته‌ای هم هستن اتفاقا، اینا بیشتر اومدن در حوزه آموزش دارن فعالیت میکنن به جبر نه به اختیار، برای اینکه به هر صورت گذرانشون و معیشتشون فکر میکنن که با آموزش میتونه که به چرخ زندگیشون، و بنابراین تو این حوزه ها تعطیله. یه بخش مهمیش به جهت همین موضوعی است که امروز بحث جلسه ماست، یعنی نه اونها آگاهی دارن نه سازوکاری برای این هنوز وجود داره که بشه در واقع حقوقی رو برای اینها لحاظ کرد و بشه حقوقی رو استیفا کرد. در کشور ما هنوز گرچه بالاخره یه قانون نیمبندی وجود داره، ولی خب این قانون کافی نیست. چرا؟ چون که ببینید تا این سازوکاری که امروز در دنیا وجود داره تو این کشور به وجود نیاد نمیشه. جناب آقای دکتر صادقی عزیز تشریف دارند، اون لایحه‌ای که با زحمت ایشون در کمیسیون قضایی مجلس که لایحه بسیار جامع و خوبی هم بود که خود صنوف هم درش دخیل بودند و این رفت و نافرجام بود که حتما خودشون خواهند فرمود، به هر صورت این اراده هنوز تو کشور ما وجود ندارد. ما باید اون اراده به وجود بیاد و بعد بتونیم سازوکارش رو ایجاد بکنیم برای که بتونیم به این مهم برسیم. هم باید جامعه را آگاه بیم. بخشی از اون سازمان هایی که امروز در دنیا وجود دارن، بخشی کارشون هم مربوط به آگاهی بخشیه، آگاهی بخشی به جامعه. ما با همون نگاهی که خدمتون عرض کردم، هنوز جامعه ما استفاده از یک اثر هنری رو، استفاده غیر مجاز رو بد نمیدونه، امر قبیحی نمیدونه، کما این که ما هممون قبح دزدی رو میدانیم و به بچه هامون هم آموزش میدیم که به مال کسی چشم نداشته باشن و حقوق دیگران رو رعایت بکنند، دست درازی به مال دیگران نکنند. اینا رو همه رو یاد میدیم و بچه های ما یاد میگیرن، ولی هیچ وقت به اونها نگفتیم که یه اثر موسیقی رو اگر حقوقش رو پرداخت نکردی، اگر گوش بکنی دست درازی به مال دیگرانه. اگر یک فیلمی رو اگر شما حقوقش رو پرداخت نکردی، اگر ببینی دست درازی به مال دیگرانه. اینها رو جامعه ما هم نمیدونه و هیچ وقت هم راجبش گفته نشده، در رسانه هم گفته نشده. برای چی؟ برای اینکه خود رسانه ملی ما هم خودش ناقض بزرگ همین امره. بنابراین پس این باید ایجاد بشه. ما امروز در دنیا خب یه سری حقوقی وجود داره. این چیه؟ این حقوق حق ثبت آثار هست، حق اجرا هست، حق اقتباس و تغییر هست، حق نام هست. اینا همه چیزهایی که ثبت میشه و جزو حقوقه. و مؤسساتی هم هستند که به این امر اختصاص داره و کارشون تو این حوزه است. حتما عزیزانی که همه تون حقوقی هستید اینا رو بهتر از من میدانید که این مؤسساتی که امروز هستن در اروپا، در کشورهای مختلف، در آمریکا، اینها کارشون اساسا رصد کردن و استیفای حقوقه و بعد هم توزیع حقوقه و یک بخشی کارشون هم آگاهی بخشی. حالا آگاهی بخشی هم به هنرمندان و هم به جامعه و به افراد. و امروز در کشورهای دیگه آنچنان این مسئله تاوان سنگینی داره و همگان اطلاع دارن از این تاوان سنگین که اصلا نزدیکش نمیرن، اصلا ریسکش رو نمیپذیرن چنین کاری رو، که یک اثری رو اینها بتونن در واقع غیر مجاز دانلود کنند یا بشنوند یا ببینند. برای اینکه اینا تاوان بسیار بسیار سنگینی داره و اون مؤسساتی که در واقع تو هر جایی هم خب نام خاص خودش رو داره، که ما مثلا ساسم در فرانسه هست، عرضم به حضور شما که جما در آلمان هست، در انگلیس نام دیگری داره، در آمریکا. به هر حال این مجموعاً CMO ها هستند که مخفف در واقع کالکتیو منیجمنت اورگانایزیشن ها هستند، که اینها کارشون اساساً این هست. و این سازوکار بارها و بارها هم الان چندین باره که یه بار مثلا تو وزارت ارشاد این مسئله رو در همین دولت قبل وزارت ارشاد دنبال میکرد برای اینکه بتونه که این کار رو انجام بده، چون در بعضی از کشورها هم این کار در واقع مؤسسات دولتی و نهادهای دولتی اساساً به این امر ورود میکنند و به صورت دولتی این امر دنبال میشه. در مؤسسات خصوصی هم هستن که این کار رو میکنند، با هنرمندها قرارداد میبندند و تمام شبکه ها رو و تمام فضاها رو رصد می کنند. حتی موسیقی که مثلا در یک آسانسوری در یک هتلی داره استفاده میشه، حقوقش پرداخته شده. موسیقی که در یک رستوران داره پخش میشه یا در یک پارک در یک فضای عمومی داره پخش میشه، حقوقش پرداخت شده. ولی خب اینجا متاسفانه اینجوری نیست. ما خیلی از آثارمون، آثاری که مثلا نسل جدید هم با این که این آثار مثلا مال 60 سال پیش 70 سال پیش، خب امروز هم دارن نسل جوان اونها رو زمزمه میکنن. اثر مثلا گل گلدونه من روانشاد فریدون شهبازیان یکی از مثلا آثار الهی ناز بنان رو همه تون میدونید و همه جوان هم مال چند سال پیشه. خب اینا کجا حقوقش پرداخت میشه؟ و خیلی از این آثار و ترانه هایی که اگر اینا حقوقش پرداخت میشد، فکر میکنم که تمام چند نسل اون هنرمند بی نیاز میشدن. آثاری که به راحتی بعد امروز بالاخره بسترهای پخش موسیقی، خب امروز خیلی متکثر و متنوع و هر روز هم داره یک بسترهای جدیدی به وجود میاد. اینا کجا رصد میشه؟ کجا بهش پرداخته میشه؟ کجا میان وجه حقوقیشو ببینن که آقا چجوری میشه؟ وقتی که کل از آثار یک هنرمند رو در یک کانال تلگرامی به راحتی میشه آورد دانلود کرد و شنید، با یک کلیک کل آثار استاد شجریان، کل آثار استاد بنان و و و و و, و. خب اینها کجا؟ بله الان بر اساس این قانون ما تو خانه موسیقی بخشی از کارمون، بخش حقوقیمون کارش همینه دیگه. بالاخره توی دعواهایی که هست جای حقوق نقض میشه، خب موردی میرن طبیعتا توی دادگاه طرح دعوا میکنن یا قبلش میان بالاخره تو شورای داوری که در صنف هست اونجا، چه اختلافات بین افراد، بین تهیه کننده، خواننده، آهنگساز و غیر ذالک، چه افراد بیرونی، بالاخره اینا یا به اون شکل ما داریم. بله موردی هم الان ورود میکنیم، الان هم خب باز بهتر از گذشته است، برای اینکه چند سال پیش ما توی دادسراها هم دوچار مشکل بودیم به جهت اینکه آقایون قضات هم همین نگاه رو داشتن، بعضیاشون همین نگاه تفننی که آقا خب حالا موسیقی یه چند نفر دوره هم جمع شدن بالاخره دارن یه کاری کردن دیگه، دوره هم بودن و تفریح کردن و خوش گذشته، دیگه پول این وسط چیه، دیگه دعوا برای چیه؟ واقعا یه همچین نگاهی داشتن، برای اینکه میگفتن آقا یه کار تفننی حالا به اون معنا. و باز بر اساس همین نگاهی که یک مثلا کنسرتی رو در یک شهری یه مسئولی به راحتی به خودش اجازه میده که لغوش کنه شب اجرا، خب بازم بر اساس همین نگاه، یعنی اون مسئول اساساً به ذهنش هم خطور نمی کنه که آقا این کار یک سازوکار، یه عده آدم تو اینجا یه سرمایه مادی، حالا بحث معنویش جدا، یه پول این وسط خرج شده، یه تبلیغاتی شده، یه بلیتی فروخته شده، یه سالونی اجاره شده، یه هزینه هایی پرداخت شده، نمیدونم هنرمند بلیت هواپیما گرفتن پا شدن رفتن تو اون شهر، این هزینه ها رو کی باید جبران بکنه؟ به راحتی میگن که آقا خب اینا من میخوام بیان دوره هم تفریح کنن، حالا تفریح نکنن. یعنی چنین اینا همه ناشی از این نگاهی است که من در ابتدای عرایزم عرض کردم که پرداختن به این موضوع از جهت آگاهی بخشی است برای همگان، که این امر جدی است و هر چه میگذره بالاخره باید جا بیفته، جدیتر هم میشه. ما بالاخره الان هنر داره تازه داره جایگاه پیدا میکنه، کما اینکه ما ورزشمون هم همین مشکل رو داشت دیگه. الان تقریبا ورزش در نگاه همگان یک امر حرفه‌ای شده. ما 30 سال پیش فوتبالیستمون فکر نمیکرد داره کار حرفه‌ای میکنه، که ما خیلی از فوتبالیستای تیم ملیمون کارمندان مثلا بعضی از ادارات بودن، برای اردوهای تیم ملی باید میرفتن مرخصی میگرفتن. خب الان بالاخره سازوکار ورزش کاملا نگاه حرفه‌ای، نگاه شغلی بهش شده و جدی شده. امر هنر هم خیلی متفاوت از گذشته است، ولی همچنان بخش های این نگاه ها وجود داره و این نگاه هاست که باعث چنین آسیب هایی میشه. جلساتی مثل این جلسه از این نظر، از این منظر بسیار بسیار مهمه، هم به جهت آگاهی بخشی و هم به جهت بررسی چالش ها و سازوکارها و رسیدن به این امر و در واقع این بحث رو با بخش‌های دولتی و حاکمیتی هم طرح کردن، برای اینکه واقعا امروز دیگه ضروری است پرداختن به این مسئله و اینی که ما ناگزیریم به این امر ورود کنیم و ناگزیریم که باید برای این کار سازوکار تعریف بکنیم و اهمیت این موضوع رو بارها و بارها گوش زد بکنیم و انشالله که بتونیم که شاهد روزهای بهتری باشیم تو حوزه موسیقی. ما وضعیت معیشتی هنرمندان وضعیت خوبی نیست و اگر این بخش، من بارها و بارها گفتم، اگر بحث در واقع حقوق مالکیت فکری و ارزش گذاری به این حوزه و سازوکار جدی در این حوزه میتونه اقتصاد موسیقی رو نجات بده و موسیقی اگر از این منظر مشکلاتش حل بشه، هنرمندان ما نیاز به هیچ حمایتی ندارن و به راحتی، کما اینکه در همه جای دنیا به این شکل است، به راحتی میتونن که خودشون زندگیشون رو به بهترین شکل ممکن اداره بکنن و میتونن که با مخاطبان خودشون ارتباط برقرار بکنن و حقوقشون رو هم استیفا بکنن. ببخشید که اطاله کلام شد، خواستم که عرض ارادتی داشته باشم و طرح موضوع و بحث این که وضعیت کنونی موسیقیمون به چه شکلی است. استفاده میکنم از نقطه نظرات استادان عزیزی که در جلسه حضور دارن. ببخشید اگر خوش شد.